اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمامنا أنته علما لعبادك ومنارا في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبك و جعل تهزری اطلاع رزوانه که توفیقیست. به همدلله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سیدت و نسائل آدمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، بهره‌مند و برخورداریم از فیوضات بی نظیر کلمات دورربار سید و ساجدین زین العابدین در دعا 47 صحیفه کامله سجادیه. سخن به اینجا رسید که بعد از طرح شمی از مقامات و ظرفیت جذب رسول خدا در قالب طلب صلوات و درود و رحمت بر ایشان، وجود مبارک امام ورودی فرمودند به مقامات اهل بیت و سلام و تحیت و رحمتی بر اهل بیت پیامبر با بیان 8 ویژگی آنان طلب کردند و از این قسمتی که دیروز آغاز شد خدمت بزرگواران، دیگه به شکل ویژه حضرت مبحث امامت رو مطرح میکنن با همه مختصاتی که انشاءالله میرسیم، نقشها، جایگاهها، وظائف، وظائف متقابل امامت. این مباحث بسیار نقضی رو در قالب دعا حجت خدا مطرح می‌فرماید که فوق‌العاده قابل تأمل و بهره برداری است. من یه مروری به اون قسمت نخستین و بحث دیروز به سرعت انجام میدم و متصل می‌کنم به بحث الانمون. اللهم پروردگارا، فرمودن انک ایدت دینک فی کل اوان به امام نغمته، خدای تو در هر عصر و زمانی دینت را تقویت کردی و میکنی. به امام، عامل تقویت دینت را چه قرار داده ای؟ امام. او بابا سببی است، یعنی به سبب و به برکت وجود امام. امامی که اقمته علی من عبادک، او را اقامه کردی و برپا کردی به عنوان علم برای بندگانت که الان دقیق تر عرض میکنی. اما گفتیم که به طور کلی کلمه دین گاه یه معنای عام دارد. دین الله یعنی همانی که از نوح تا پیامبر مکرم اسلام همه انبیاء الهی چنین دینی رو بازگو کردن، آیین تسلیم به ذات حق و آیین توحید. افغیر دین الله یبقون و له اسلم من فی السماوات و الارض، آیه 83 سوره مبارکه آل عمران. آیا غیر دین خدا را طلب می کنند که دین خدا چیست؟ و له اسلم من فی السماوات و الارض، اینی که همه وجود تسلیم خداوندند، این دین الله است. اشاره کردیم به بزرگانی که این کلمه رو، ابراهیم و یوسف و غیره، همین کلمه اسلام و تسلیم رو به عنوان دین بر زبان جاری می کنند. اما معنای خاص‌تر دین آنیست که در سوره مبارکه مائده مشاهده می‌کنیم که یه شریعت کامل الهی که مراد از اون لفظ دین در آیه سوره مبارکه مائده و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین اسلام و دین پیامبر. پس این رو در قرآن داریم، اصطلاح دین رو به این شکل می‌بینیم. واژه امام هم به لحاظ لغوی توضیح داده شد خدمت بزرگواران. سه معنای لغوی امام رو در لغت عرب فارغ از هر استعمال در قرآن، لغت رو گفتیم خدمت بزرگواران، به سرعت به دلیل ارتباطش با بحث امروز و منفعتش تکرار می‌کنم. گفتیم امام شاخص و تراز در لغت عرب، ترازی که این دیوار رو با اون تنظیم میکنن، رژه بنا، ابو نصر فراهی میگه امام دان رژ بنا و رازه دان بنا. در زبان فارسی رازه بنا چه رازه، امام دان رژ بنا و رازه دان بنا. شاقول تراز امام شاخص یک معنا. معنای دوم کلمه امام بزرگراه شاهراه. انهما لبه امام مبین. امام مبین یعنی بزرگراهه که شمال جنوب رو در شبه جزیره به شامات متصل می کرد. امام بزرگراه اتوبان. سوم نسخه اولیه یه هر چیزی را امام می گویند. نسخه اولیه و تولید اولیه و اورجینال هر چیزی رو امام گفته می شود. اینها معانی لغوی امام بود در لغت عرب که گفته. در اصطلاح امام معنای ویژه‌ای دارد. بعد در قرآن عرض کردم که مشاهده می‌کنید امام به عنوان قائد و پیشوا و جلودار و هادی مطرح میشه و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا. حالا ممکن است این امام امام شهر باشه. فقاتلوا ائمه الكفر، با امامان کفر بجنگید، یعنی جلوداران. پس امام به معنای جلودار. حالا اگر امت خیری به اون اقتدا میکنن این امام الخیر است، اگر شر است امام الشر است. به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه امام الهدى و امام الردى، امام ضلالت و امام هدایت. این هم لغوی است که به همین معنا در قرآن به کار برده میشه. اما فراتر از این در قرآن به کار برده میشه کلمه امام. جایی است که از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. هنگامی که ابراهیم از پس تمام ابتلاعات برون آمد سربلندانه، اونگاه به جایی رسید که فرمود خداوند نی جائل و کل ناسه اماما. ابراهیم ما تو را الان امام قرار دادیم برای مردم. و توضیح دادم این معنای قرآنی امام همانیست که ما در علم اصول اعتقادات و علم کلام از اون یاد میکنیم. میگیم امام کیست؟ امام کسی است که من یعتم به فی جمیع اقواله و احواله، کسی که تمام حالات و اقوال و گفتار او حجت تمام خداوندی است بر انسان ها. امام کسی است که سخن میگوید سخن او حجت است، عمل میکند عمل او حجت است. امام کسی است که سکوت او حجت است، حرکات دست وجود او حجت است. یعنی تمام وجود او یک بارچه کاملا جلوه صفات خداوندی است و یه حجت تمام برای انسان هاست. همه پیامبران الهی به این مقام نرسیدند، به این مقام امامت نرسیدند. این مقام مقام ممتاز ویژه است که بالاترین مقامی که میشه تصور کرد در وجود آفرینش همین مقام امامت است که انسان به این مقام میرسد. و جالب این عرض میکنم خدمت دوستان، سوره مبارکه حدید ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما پیامبرانمون رو با دلیل کافی فرستادیم. بالبینات و انزلنا معهم الکتاب، بعد همراه این پیامبران، اینها الان عرض میکنم امروز فلسفه کار رو، کتاب فرستادیم، قانون فرستادیم، اینها رو مدون آمدن برای بشریت. بعد یه چیزی میگه که مفسران درش میماننگا، و انزل نامه احمل کتاب و میزان، و میزان فرستادیم با پیامبران. لیقوم الناس بالقسط، که وجود این کتاب و میزان موجب میشه که مردم و جامعه میتوانند به اون جامعه آرمان شهر الهی و توحیدی و تمدن توحیدی دست پیدا کنند، اقامه عدل بشه و همه چیز در جامعه زیبایی و جمال و کمال خودش رو پیدا کند و حیات طیبه محقق شود. چی؟ کتاب و میزان رو مطرح میکند اینجا. بعد اینجا مفسران بحث میکنند که میزان چی نیست. اونجا در سوره مبارکه حدید بنده به تفصیل عرض کردم که میزان همان است که هست، هم خود همین واژه است. میزان یعنی شاخص، میزان یعنی الگو، میزان یعنی مدل و الگویی که به تمام معنا الگوی الهی است. میزان یعنی امام، میزان یعنی یه مدل تمام و کمال از ثمره نبوت و کتاب، رسالت و کتاب. و در کنار پیامبران الهی الگوهایی بودند در حد اون پیامبر حالا گاهی به این الگوهای الهی که پیامبران می ساختن تربیت می کردن و امر الهی به ارائه می شد، اوصیاء پیامبران گفته می شده است. اینا اوصیاء پیامبران بودند. اینها وصی انبیاء الهی بودند. این سیر را ادامه بدید تا می رسد به کامل ترین و الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، به دین کامل و تمام الهی. خب به اینجا که می رسیم دیگه مفهوم امامت توسعه اصلی خودش را پیدا می کند و در کنار وجود نازنین نبی مکرم، یعنی پس از پیامبر و در استمرار دین الهی، شما با مفهوم گسترده و وسیع امامت به بالاترین علی و مکملتو، به کاملترین و بالاترین مفهوم امامت برخورد میکنید. اما قبل از این که من ورود به این قسمت بکنم، یه چیزی رو باید عرض کنم. محضر بارد استدعا میکنم خوب زیربنایی التفاتی به این بحث داشته باشید. عزیزان، خداوند سبحان مخلوقات خودش رو می آفریند، خالق است، الله خالق کل شیء، اما با ویژگی هایی که از خالق متعال و خداوند حکیم می دانیم، هیچ پدیده ای رو خدا صرفا نمی آفریند و رها کند. یعنی در ذات الهی و در حکمت الهی نیست که یه مخلوقی رو بیافریند و به حال خود واگذارد، بلکه سنت الهی و حکمت الهی و قانون الهی این است که هر پدیده‌ای رو که به وجود آورده است، با غرضی است، مسیری است، جهتی است، امکاناتی است، ظرفیتی است که برای اون پدیده در نظر گرفته و در اون قرار داده است، و در اون مسیر این پدیده و این موجود و این مخلوق رو سیرش رو منظم کرده است. حکما و فلاسفه میگن کمال اول وجود است، یعنی اعطاء وجود است، کمال دوم هدایت موجود است. خب تعبیر خود قرآنی رو میگید دیگه، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. خداوند سبحان هر موجودی رو که آفرید، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. چقدر زیباست این آیه. پروردگار من اون خدایی است که هر پدیده‌ای رو که آفریده از همه نیازهای اون رو بهش داد، بعد این رو در مسیری که باید قرار بگیرد قرار داد، که نام این میشه چی؟ هدایت. در میان همه موجودات و پدیده‌های خلقت، موجودی که نیاز بیشتری به هدایت الهی در این آفرینش دارد، به دلیل ظرفیت فراتر و گسترده‌تری که در این مخلوق آفرینش و ذات حق قرار داده است، و به دلیل غرض بالاتری که برای وجود این مخلوق و این موجود دیده می‌شود، پدیده است به نام انسان، که سهم انسان از هدایت الهی فراتر از بقیه مخلوقات و موجودات است. پس یک، انسان هم مانند بقیه موجودات راها و گتره نیست، یعنی خداوند رو نیافرید راهاش کند. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا گمان میکند انسان که راها و محمل و گتره است؟ خیر. خداوند سبحان این انسان رو هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. همین آیات بسه در شکوه و عظمت و اعجاز قرآن. عزیزان، به حق خود این آیات باید روزها و ماهها نشست فقط همین آیات رو بررسی کرد. همین دو آیه اول سوره مبارکه انسان به ده رو باید بررسی کرد. خب خداوند این گونه سیر ماجرای خلقت انسان رو میگوید، بعد این رو ما سمیع و بصیر و ابزار کار رو دادیم بهش و هدایتش کردیم. پس قانونی در آفرینش الهی وجود دارد به نام قانون چی؟ قانون هدایت، که هر موجودی و مخلوقی رو خداوند ظرفیت‌های لازم رو به اون می‌دهد و در مسیری که در آفرینش تعبیه و پیش‌بینی شده است سیرش می‌دهد و جهتش می‌دهد، من جمله انسان. خب انسان ها با توجه به این که عرض کردم ظرفیت گسترده‌تری دارند و نوع و شکل زندگی انسان ها رو خداوند جور دیگری قرار داده است، مسئله هدایت انسان‌ها پیچیدگی بیشتری دارد و گستردگی بیشتری دارد، به دلیل اینکه این انسان موجودی است که ذو ابعاد است به لحاظ ارتباطات. این یه موجودی است که وجودش قرین و عجین با رابطه و ارتباط است. اینو بارها گفتیم، یه سوی ارتباط انسان با خداست، وجهه دوم ارتباط انسان با خویشتن، سپس با طبیعت، اونگاه با دیگر انسان ها. ما یه موجودی هستیم پیچیده با یه روابط گسترده عظیمی که از پس این ارتباطات اگر خوب برآمدیم در این زندگی، این کامیابی و سعادت، قد افلح المؤمنون، میشه فلاح و رستگاری. اگر نه، خب خسارت است و خسران است و شقاوت است و متاسفانه نگونساری است و اسفل السافلین است، نه احسن التقویم. از ابعاد این هدایت الهی برای انسان ها سامان دادن این روابط است. من خیلی زیربنایی دارم میگم خدمت بزرگواران برای رسیدن به این کلمه امامی که حضرت میفرمایند، بازگو میفرمایند. خداوند باید این انسان رو به گونه هدایت کند، قواعد و قوانین و آدابی رو برای این انسان در این ارتباطاتش و در زندگی تأمین کند، تعریف کند که تضمین کننده یه قرار سعادت و قایت وجود انسان باشد، که فرموده است ان علینا للهدى، بر من خداست تضمین هدایت و سعادت شما انسان ها. لازمه این ضمانتی که ذات حق می کند و به عهده می گیرد وجود قوانین، آداب و چهارچوبی است که در اون قواعد و چهارچوب انسان‌ها ارتباط درست رو با خداوند بشناسند، درک کنند، شناخت به ذات حق پیدا کنند، شیوه‌های تعامل و ارتباط با خدا رو آگاه باشند، واقف باشند، شناخت بهتر به وجود خودشون و رابطه با خودشون با نظام طبیعت و جهان آفرینش و با یکدیگر و دیگر انسان‌ها این حوزه ارتباط رو درست درک کنند. پس نیاز به قوانین داره، نیاز به مقررات داره، تفسیر ماده داره، آیین نامه داره، عرض متمم داره، نیاز به خیلی ابعادی دارد، قواعدی دارد و چهارچوبی دارد که انسان بتونه در صدر تمام این ارتباطات حسن ارتباط رو با خدا و دیگر انسان ها و خلق برقرار کنه. و این قوانین و این چهارچوب و این آداب توسط خود انسان امکان جعلش، تصویبش، تعیینش نیست، به دلیل این که انسان احاطه به ذات حق، احاطه به آفرینش به وجود و احاطه به وجود خودش نداره. انسان این تسلط رو نداره، ما اشراف به ذات حق نداریم. گر کسی وصف او زمن پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. ما که در مورد ذات حق مگر چی میدونیم؟ ما چه شناختی به ذات حق داریم؟ شناخت ما به خداوند سبحان، شناخت حقیقی ما همین است که ولولا انت لم ادر ما انت. خدایا اگر تو خودت رو معرفی نکنی ما هیچی در مورد تو نمیدونیم. شناخت ما همون مقداری است که خداوند باز میکند. هو الله الذی لا اله الا هو، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، و معرفی میکند حضرت خودش رو. و الا هیچ انسان ها با این ابزار کوچک، با این ابزار کوچک ذهنی و وجودی خودشون امکان شناخت لایتناهی را ندارن. ابزارش رو نداریم که اصلا ما بشناسیم به اون معنا، مگر به مقداری که خداوند خودش رو معرفی میکند. پس ما چون شناخت با احاطه به خداوند نداریم، راه ارتباط با خدا را هم ما نمیتوانیم تعیین کنیم. به همین خاطر ببینید گروهی و جماعتی که از مسیر هدایت الهی و ادیان الهی برون آمدن و ادعای ارتباط با خداوند کردن، یعنی دور زدن پیامبران الهی و ادیان رو، بدون تردید به کجراه و بیراه رفتن و شدن گروه ها، فرقه ها، جماعات، مسلک هایی که انحرافی بودن در طول تاریخ و الان هم فراوانند روی زمین، کشور خود ما، در همه دنیا هستند. گروه ها و فرقه های انحرافی که خانه دوست کجاست و از مسیر پیامبران، یعنی از مسیر تعریف شده خدا نرفتن، رضا خدایی ساختن، دینی ساختن، راهی ساختن که هیچ دخلی به ارتباطی با رب العالمین نداره، هیچ دخلی نداره. و دست نکرد بوسم دو مالم پایا کرد، چیز دیگه در میاد. خب این نسبت به جهان آفرینش هم همینطور است. ما اون احاطه رو نداریم، ما اون تسلط رو نداریم. الان ما در زمانی هستیم که بالاترین حد ارتقاء دانش بشری است. غیر از این است؟ یعنی دیگه اوج فناوری و هایتک و دیگه به بالاترین مراتب رسید است. الان تمام شناخت بشر رو از قوانین وجود با آفرینش و تمام این هستی جمع کنیم چقدر میشه نسبت به کل این آفرینش؟ تمام ادعاهامون رو، تمام اوصایی میکنم دک و پوزی که احساس میکنیم تو تمام این شخصیت های علمی و لابراتوارها و آزمایشگاه ها و مراکز علمی دنیا، همه اینها رو جمع کنن نسبت به شناخت این پدیده های خلقت و آفرینش و قوانین وجود و هستی قطره در قبال اقیانوس. و تمام بزرگان علمی ادعا رو دارن. این سخن حقیر نیست که بازگو میکنن. میگید آقا تمام این کائنات 96% دارک متریاله. این ما ماده تاریک ما نمیداریم، نمیشناسیم. عالمان علم نجوم میگن، کیهانشناس ها میگن، فیزیفضا ها میگن، کوانتومدان ها میگن، 4%. از اون 4% چه میدونیم؟ حالا یه منظومه شمسی رو دانستیم و بالاخره یک ابعادی زمین و منظومه شمسی. بعضشو سالهای سال که میخوایم یک سفری بکنیم بریم به کجا؟ به مریخ. هنوز درش موندیم، چه برسد به بقیه منظومه شمسی. بالاخره حدود 30 سال فرستادن وایجر رو بره بیرون از فضای منظومه شمسی و اطلاعات بده. خب ببینیم ما خیلی کوچکیم عزیزان در قبال این آفرینش گسترده الهی که خلق السماوات و الارض، آفرینش این آسمان ها از آفرینش شما اکبر، اعظم و بزرگتر از انسان ها بدانید. بدانید. خب بالاخره این که سبع سماوات رو بریم دیگه دنبال مباحث دیگه. نسبت به خود انسان ها، نسبت به دیگر انسان ها، یعنی به پدیده‌ای به نام انسان هم شناخت ما و آگاهی ما، آگاهی جامع و کاملی نیست. لذا بود سر فرود بیارید بشر، دست رو بالا بگیرد و بگوید ان الحکم الا لله. حکم قانون نیست مگر قوانین الهی. شرع لکم من الدین ما وصابه نوحا والذی اوحینا الیک. اون شریعتیست، آیینیست، قواعدیست، دینیست که خداوند سبحان برای بشریت تأمین کرده است. این میشه انسانی که در جامعه زندگی میکند، مدنیست، اجتماعیست، با دیگران زندگی میکنه و تعامل داره. انسانی که وجود او اگر از ارتباط با خداوند پروردگارش هیچ قطع بشه ارتباطش، با این که از کزمیستان تا مرا ببریدند و از نفیل مرد و زن نالیدند، این انسان منحته، از بین رفته است، به سقوط کامل رسیده است. این ناچار از این که خداوند تفضل کند که قانون الهی این است، در قالب هدایتش این انسان رو به حسن تعامل با خود و ارتباط با خودش و ارتباط با خلق و دیگران و هستی رهنمون کند، با قوانین و قواعدش هدایت کند. این از چه طریقی دست میده؟ از طریق ارسال رسول و انزال کتب، از طریق آمدن رسولان الهی و کتب وحی و آسمانی. این قوانین میاد، این قواعد میاد، این هدایت میاد، گشوده میشه در ارتباط با حق، شناخت حدود الهی و حقوق خلق و بندگان به انسان‌ها و طبیعت، و بعد میشه انسان، انسان در این آفرینش در بستر قوانین و قواعد و تعاملاتی که خداوند تعریف می‌کند برای انسان با این هست. خب پیامبران الهی میان این ضرورت رو انجام میدن، این تحقق هدایت الهی است. اما این هدایت باید مستمر باشه، یعنی بعد از هر پیامبر نباید این علم روی زمین بیفتد. لذا در قوانین الهی میبینید پیامبران الهی که میومدن به دنبال پیامبران چی میومدن؟ اوصیاء پیامبران، یعنی ادامه شرح و بسط و توضیح و نگاهداری و حفاظت از دین توسط اوصیاء پیامبران انجام میشد. قانون نبوت و رسالت، نبوت و رسالت، رسالت و رسالت، این قاعده ای که در 124,000 سید تاریخی داریم میبینیم که خداوند سبحان این کار رو انجام داد. هنگامی که قصه میرسد به وجود نازنین نبی مکرم اسلام، هنگامی که همونطور که عرض کردم الیوم اکملت لکم دینکم، یه دینی میخواد بیاد که کامل شده باشه. عزیزان، خانم آقایان، به فقه اسلام که مراجعه میشه از کتاب طهارت شروع میشه تا کتاب دیات و حدود 48 کتاب فقهی، 48 کتاب فقهی رو میبینید. خدای رحمت کند، گاهی از امام میگفتن فقه جواهری، تعبیر فقه جواهری میکردن. 43 جلد کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، مرحوم شیخ محمد حسن نجفی 150 سال این کتاب رو نوشته است. یک تنه دوستان صاحب فضل و اساتید هستن در مجلس. هر کتاب هر جلد 600 صفحه غریبه. چه کرده است این انسان؟ یک تنه در نجف تو دهلیزهای گرم تابستانهای نجف نشسته است، این 43 جلد کتاب رو نوشته است. تمام فقه اسلام رو تو این کتاب جمع کرده است، این 43 کتاب. بخوب هاست الان فضلای ما حال خوندن از اول تا آخرش رو ندارن یه دور بخونن این کتاب رو، یه دور بخونن از اول تا آخر. و اون کتاب بالی نیست. توفیقی است برای من که این فقه القرآن و مثلا باعث خارج فقه رو میگم برای دوستان. این کتاب دمدستی و بالینی منه که از این کاملا بهره میبرم و استفاده میکنم و رضوان و رحمت الهی رو برای مؤلف طلب میکنیم. به همینجا داخل پرانتز عرض میکنم که عرض کردم وقتی ایشان مینویسد میگه الان که من نوشتن، یه جایی میگه من الان که نوشتن این کتاب جواهرم تا اون نجف رو فرا گرفته است و دم به دم قربانی میگیرد، اما به برکت اشتغال به فقه اهل بیت و پیامبر آن جواهر تا کنون طاعون نداده است و قربانی به طاعون نداشته است. خانواده من میگه، میگه ما از برکت پرداخت به فقه اهل بیت تا الان خانواده من مسئول بود هست و ابتلاعی برای اونها پیش نیومده است. این دایره گسترده قواعد و قوانین در حوزه های مختلفی که به اصطلاح نیاز به قانونگذاری، نیاز به بررسی و تدوین و نیاز به روزآوری یا اون بوده است که این مرد بزرگ انجام داده است در این مقطع زمانی و بعد از اون هم باید بشند و شکل‌های خودش رو دارد. خب این دینی که اومده است میگه آقا در تمام حوزه‌های زندگی شما قوانین الهی این است، این است. پیامبر مکرم آمده است و بازگو کرده است. رسول خدا آیین خودش را آورد. بعد از پیامبر تکلیف مردم چی میشه؟ خب این کتاب آسمانی مهیمن علیه، هیمنه بر بقیه کتب آسمانی دارد. شبهای قبل در بنای قائمی عرض میکردیم در سوره مومنون رابطه کتابهای آسمانی با هم رابطه طولی نه عرضی، یعنی یک کتاب بعد از کتاب، نه کنار کتاب دیگه، به دلیل اینکه هر کتاب در بردارنده کتاب قبلی و گسترده تر آن است. و پس این قرآن، تورات، انجیل، زبور همه است با تمام زیاده ها. خب آیا 23 سال عمر پیامبر سوال میکنم کفاف این کرد که پیامبر تمام این کتاب رو باز کنن برای مردم و تمام شریعت خودشون رو بگن؟ 13 سال که اقتناع و خطهان مکه بود. وقتی که به مدینه آمدن که هنوز تکان نخورد پیامبر، بدر، احد، احزاب، خیبر، حنین، مگر گذاشتن آب و خنک از دهان پیامبر و یارانش و اصحابش و امت اسلام پایین بره؟ تا رسید دیگه بالاخره به 23 سال و فتح مکه و انا فتحنا لک فتحا مبینا. نگفته های پیامبر از قرآن چقدر باقی ماند برای امت؟ یک. دو، این مسیر رو پیامبر آمد و آورد. بعد از پیامبر حفظ این مسیر از انحراف، از کجی، بعد از اون توسعه و شرح و بست و رسیدن به ظرفیت های پنهان اون و بعد حفظش، نگاهداری و نگاهبانی اون، تازه این نهال بارور شده توسط چه کسی میخواد انجام بشه؟ بعد از پیامبری هم که مانند دیگر پیامبران الا انه را نبیه، بعدی پیامبری که نمیخواد بیاد که این علم رو بردارن، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ این دید کامل همینجا میماند دیگه؟ نگفته های اون میماند، حفظ اون میماند، یا قانون و قوانین الهی همون قانون رسایت در مترقی ترین شکلش خودش رو نمایش میدهد با قانون و قاعده رسایت، امامت و خلافت حقیقی از پیامبر؟ این خودش رو نشان میده. اینه که شما شنیدید بارها رسول خدا فرمودن قل لا اسألکم، قرآن هم اشارش میکند قل لا اسألکم علیه اجرا، من هیچ اجری از شما نمیخوام، چون اصلا نمیتونید شما اجر رسالت بدید. مگه میتونید؟ کی میتونه؟ با چه چیزی؟ با کدوم وجب؟ با کدوم متریک؟ با کدوم اندازه کسی میتونه یک روز پیامبر رو، یک ساعت پیامبر رو پاسخ بده؟ مسلمه هیچ کی نمیتونه بده. و انبیا هم که برای این کار نکردن که اجر بگیرن، والله اسالكم علی اجرا الا المودت فی القربى، دستمزدی با نخواهیم از کسی، دستمزد ما رسد از هر بسی، هر نبی میگفت ما قوم از صفا، دستمزدی ما نخواهیم از شما. خب پس چرا پیامبر میگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی؟ هیچ پیامبری نگفت این رو الا رو، مگر مودت در قربای من. یعنی چه؟ یعنی تثبیت امر امامت. یعنی مردم بدونید بعد از من پیامبری نیست، اما مسیر اینه، مسیر مسیر قرباست و راه شما اتصال به قرباست که نمیشه مگر از وادی مودت. و این قرباست که بعد از پیامبر میخواد این دین رو شرحش کنه، بستش کنه، این آیات و نگفته ها رو بگوید و حفظ کند، اون رو برساند به نسل ها و با آینده بشریت دست دست آینده بشر رو تأمین کند در پناه این آیین که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، برساند به تمام علو و بلندی. این قرباست، این قربا استمرار اصل نبوت، ادامه اون از وادی امامت و همانیست که ملاحظه می فرمایید میشه ادامه کان با عنوان امامتی که ما اعتقاد داریم. حالا گاهی این با وصایت بوده است دیگه، چون الان من نمیخوام وقت رو بگذارم، بریم روایات وصایت رو از زبان پیامبر نگاه کنیم. وصی 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 کیست؟ چیز چه نقشی دارد؟ برید عنوان خلافت، عدد خلفای، تعداد خلفای بعد از پیامبر. شیعی و سنی همه این روایات رو بالاتفاق نوشتن از وجود نازلین خاتم انبیاء محمد مصطفی. که تعداد خلفای بعد از من 12 دوازده خلیفه هم. بعد اومدن دنبال جور کردن این خلفا، خلفای راشدین رو به قول خود اهل سنت بگیرند و بعد خب معاویه هم یکی از این 12 بشه، بعد حتما یزید هم میشه، بعد بیان بشمارن تو تشکیل کنن که این کدوم باشه 11-12. پناه به خدا میبریم. یزید و رجلون شارب الخمس، سید و شهده وقتی اومد فرماندار مدینه، والی مدینه از کن بیعت بگیره، اون شبانه فرمودن ایها الامیر نا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و یزید و رجلون شارب الخم مؤننون بالفس قاتل نفس المحترمه مثلی لا یبایع مثله. ما این خاندانیم، سرمنشه طهارت و نزول وحییم، یزید آدم کش قاتل زانی فاجره، بشکند دست حسین ابن علی اگر به بیعت در دست یزید قرار بگیرد. مگر میتاند حسین ابن علی چنین کاری را انجام بدهد به قاموس الهی و ناموس الهی؟ بعد اینا خلفای پیامبرند. این خلفا را پیامبر به اسم یاد کردند، به اسم یاد کردند، اینها رو میگیم نصوص امامت، نص کردند که اولهم، اولشون علی، آخرشون یک به یک اسامی نسل دودمان. خدای رحمت کند گذشتگان را، زحمات خدا حفظ کند اونها که برای ما این زحمات رو کشیدن واقعا در طول تاریخ. همین کتاب من وقتی که میام خدمتون ظهر نیمه شعبان افتخار حضور دارم، این چند سال اخیر رو منظر مارکتون در قائمیه، وقتی اونجا عرض کردم این خدای حفظ کند از سایت لالازمه آقای صافی گلپایگانی رو، کتاب منتخب الاثر، منتخب الاثر، این کتاب ممتاز ایشان در زمینه مهدویت، اخیراً ترجمه فارسی شده، 6 جلد چاپ شده این کتاب با 6 جلد. یه بخششه که معرفی میکند طبق روایات نبوی به استمرار اون وجود و مبارک امام زمان را با اسم، که ایشان کی هن؟ اصلا اسم فرزند کی هن؟ فرزند کی هن؟ قریب 2000 روایت اونجا وجود داره فقط برای معرفی یک اسم و نسب حضرت ولی است. خب اینو بیارید برگردانید تا امیر المومنین، اینا همه گفته شده که این 12 تا کیان چیان، ابهامی در اون وجود نداره. روایات وصایت، روایات خلافت، بعد میرسه به روایات خود چی؟ امامت. من 1-2 تاشو براتون بگم ببینید. این جمله رو باز به اتفاق شیعی و سنی همه نقل کردن. الان اجازه فرمود که از هم منابع خاص خدمت دوستان عزیز عرض کنم، مثل همون دارالمنصوری که پریروز روایات رو میخوندم از ملا جلال سیوطی خدمتتون، مثلا اون یا عقاید نسفیه یا بقیه منابع، اصلا خود صحاح سته، در صحاح سته که رسول خدا فرمود، ببینید این عرض کردم اتفاق همه عالمان شیعی و سنی، من مات ولم یعرف امام زمانه فقط مات میتتا جاهلیه. پیامبر فرمود اگر کسی بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است، مات میتتا جاهلیه. خب برگردیم ببینید، گفت و انزل نامه همول کتاب و میزان، خدا فرمود با پیامبران کتاب و میزان قرار داده است. آخرین سخن پیامبر و آخرین تحفه‌ای که پیامبر برام امت اسلام و بشریت گذاشتن چی فرمودن در حدیث ثقلین؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، همون میزان و کتاب، کتاب الله و عترتی اهل بیت، عترت من اهل بیت من، یعنی در کنار قرآن، بسط قرآن، حفظ قرآن، نشر قرآن و بقاء قرآن وابسته به وجود امام، اطرت و اهل بیت پیامبر بدون هیچ تردیدی تا قیام قیامت. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا، نشان میدهد که این دو همیشه پیوسته و کنار هم باید بمانند. اینا حرفای خیلی جدی داره، خیلی بحثای نابتری داره که دیگه الان فرصت ورود به اون نیست. خب این کلمه امام استمرار و ادامه همون مبحث، من ماته، برگردیم به حدیث، من ماته و دم یعرف امام زمانی، کسی که بمیرد امام زمانش رو نشناسد، ماته میتت الجاهلیه. این چه امامیه که اگر نشناسی به مرگ جاهلیت مردی، یعنی جاهل، جاهل بهت بسیط و مشرکانه مردی و هیچ پهده از این زندگی نبردی که پایان تو هم دوزخ الهی است. این چه امامیه که وجود او موجب می شود انسان از میته بودن به حیات می رسد و به حیات طیبه می رسد؟ کدوم امامه که می تونه به انسان حیات طیبه رو رهنمون کنه و بده به انسان حیات طیبه رو؟ آیا خلفای راشدین است؟ یعنی سه خلیفه اولند؟ آیا معاویه است امامی که می تواند شناخت او انسان رو از میته تر جاهلیه در بیاره؟ و و و یا این امامی است؟ الامام که شمس طالع فی افق السما به اسلام تناله لیدی، امام خورشید تابان آسمان وجود است، امام گرما بخش هستی و آفرینش است، امام محور و عمود آفرینش و خلقت الهی. حالا در ادامه میگیم در زیر توضیح این کلمه. و مسلم است این امام نیست مگر اون حجت کامل الهی، همون واجهی که در مورد امام گفتیم، یعنی کسی که قول او، سخن او، حرف او، وجود او، همه حجت تمام الهی است که خدای سبحان تعریف و معرفی کرده است. بعد بفرمایید سوال، آیا صحابی پیامبر، اون صحابی ابوذرها و سلمانها و عمارها، یک کمی جسارت بدیم به خودمون، علیاذ بالله، دیگر صحابی، آیا صدیقه طاهره به چه مرگی جان داده است؟ به مرگ جاهلیت یا به حیات طیبه؟ این حدیث که دیگه شکی نیست درش، همه گفتن، شیعی و سنی گفتن. پس امام زهرا مرضیه کی بوده؟ خلیفه اول بوده است؟ خلیفه دوم بوده است؟ یا امامشون کسی بود که وجودش رو در راه امامت امامش پیش مرگ و هدیه کرد؟ امامش کی بود؟ و این سیر امامت چطور شد؟ الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، این دو امامان چه بنشینند، چه بیستند، چه صلح حسنی داشته باشند و چه جهاد صلح حسینی داشته باشند. امامان قاما او قعدا. خب این عرض به خدمتون روایت درالمنصور سیوتی، اخون ملا جلال سیوتی، من ما تبدم یعرف امام زمانی ما تبیتت الجاهلیه. ابن مردوی نقل میکند از امیر المومین، از رسول خدا، این هم مال اخون ملا جلال، جلد چهارم صفحه 194، زیل آیه رو پیامبر خواندن یوم ندعو کل اناس به امامهم، دیروز گفتم از آیات امامت، فردای قیامت هر کسی رو پشت سر امامش صدا میزنن در قیامت، امکان نداره هیچ انسانی مستقل به قیامت پا نمیگذارد مگر پشت سر اون کسی که در طول عمر به او چیکار کرده، اقتدا کرده و زندگی کرده است در پس سر او. ببینیم پشت سر کی بودیم تو زندگیمون به عمرمون. یوم ندعو کل اناس به امامهم، بعد پیامبر فرمودن یدعا کل قوم به امام زمانهم و کتاب ربهم و سنت نبیهم، هر کسی رو دعوت میکنن به امامش، رسولش، کتابش، یعنی زنجیره متصل امامت، رسالت، وحی و تنزیل. اینها از مسیر خودمون که عرض به خدمتون بذارید اولین فصل نهج البلاغه بگم، حیفم میاد که این سخن امام رو استاد اللهم بلا، این همون حکمتیه که پریروزا اشاره کردن، امام صدا دادن کمیل، کمیل اومد و گفتم بیا بریم، اومدم تو بیابان تو صحرا که رسیدم فتنفس از صحرا یه آه سردی امیر المومنین کشید که بند کمیل رو برزاند، بعد شروع کردن به گفتن، شروع کردن یا کمیل ابن زیاد ان هذه القلوب او یعف خیرها او آها، این دلها ظرفه، خوشا به حال اون ظرفی که بزرگتر از بقیه ظرف هاست، دریا دل است، فحفظ عنی ما قول لک، هرچی بهت میگم ایران حفظ کن و برای آیندگان بگو. همین آقای کمیل ابن زیاد نخعی دعای کمیل که میفرمایید الناس ثلاثه، مردم سه گروه هم تو جامعه از امروز تا قیامت، فعال من ربانی و متعلم من علی سبیل النجاح و همجن رعا، یا عالم ربانی هم جانشون به نور علم الهی منور شده و در وجودشون تربیت خدا دیده میشه، عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهن، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. گروه دوم متعلمان علی سبیل النجاح، واقعا بی پروا بدون غرور زانو میزنند و در پی دانستن و رسیدن به سعادت و مسیر هدایت، من المهد الاله زگهواره تا گور، این گروه دوم جامعه. اگر از این دوتا نبودی کمیل بدان همجن را قبار پراکنده ای، هیچ چی نیستی، هیچ هویتی نداری، همجن را اتباع و کل نائق، هر کسی هر بیرقی رو بلند کنه میری پشت سرش، یمیلون مع کل ری، هر جا باد بیاد چارشاخ میزنی، لم یستزی او به نور العلم، دیگه یک جامعه شناسی عجیبی رو امام میگن که دیگه اینها بمانن، بعدم میرسن به اونجا که یا کمیل العلم خیرون من المال، همون موضوع انشاء رو، العلم خیرون من المال، به نظر من علی علم بهتر از ثروت است، بعد توضیح میدم به اینا کاری ندارم تا میرسیم به این قسمتش. اللهم، پایان کلام امام است، لا تخلو الارض، بلا خدایا لا تخلو الارض من قائم لله بحجت، امام میفرمان هرگز زمین خالی نیست از یه حجت قائمی، از یه امام قائم پاورجانی در میان جامعه، من قائم لله بحجت، اما ظاهرن مشهورن، حالا این حجت خدا به امام قائم در میان جامعه یا ظاهر مشهور است مثل من علی که در جامعه دیده می شدم و حاضرم در نزد مردمان، او خائفن مقمورا، یا یه دلنگران پنهانیست که به ظاهر دست مردمان به دامن او نرسیده است، خائفن مقمورا. اما خدا چرا این کار رو میکند؟ لعلا تبتل حجج الله و بیناته، وجود این حجت و امام که نمیگذاره دین خدا از میان برود و باقی نیست و کم زا و این اولایک، اما کمیل اینا چقدر کمن تعداد این حجت ها، اولا کم الله الاغلون عددن، اینا تعدادشون کمه، همونه که پیامبر گفته همون دوازدهتان ولی اعظمون قدرا، اما چقدری و منزلتی اینا تو وجود و آفرینش الهی دارد، اگر اینها نباشن نمیماند زمین و زمان، لولا الحجه لصافت الارض و اهله، اگر انسان کامل و خلیفت الله فی الارضین نباشه زمین باقی نمیماند. یحفظ الله بهم حججه و بیناته، با وجود این امام و این حجت است که خدا دینش رو حفظ کرده است و میکند، اینا عامل حفظ دینند، حتی یود او ها نزراعه، تا این رو به نسل‌های بعدی بدن و یزرع او ها فی قلوب اشباههم، و در دلها قصر کنن، دین خدا رو حفظ کنن، و اینها بدان کمین، این ائمه و این حجج کسانی هن که حجم و بهل علم الله حبیبت البسیره، حجمه کرده علم الهی به جانها و وجودشون، فرو رفته در وجودشون علم الهی با بصیرت تمام و با شروع روح الیقین و روح الیقین در تمام اجزا و وجود این هاست، پس تنال و مستو و ادامه میدن آمسو و مستو و شومه هنال جاهلون چه چه، این قسمت پایانش صاحب دنیا و عبدان این ائمه در دنیا زندگی میکنند با بدنهایی که ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، با بدنهایی که روحشون اینجا نیست، روحشون معلق است به ملکوت اعلای الهی و حالی که در بین انسان ها دارن زندگی میکنن. اولئک خلفاء الله فی ارضه، اینا خلیفه خدا، اینا حجتند، اینا امامند. و دعات و الی دینه، اینها دعوت کنندگان حقیقی به دین الهی هستند. بعد امیر المؤمنین برای 11 تای بعدیشون خودش میفرماید آه آه، یعنی این قسمت تجربه از ادله مهدویت هم هست که در جای خودش بحث شده است. امام فرمان آه آه شوقم الی رؤیتهم، چقدر من مشتاقم اینها رو ببینم، چقدر من مشتاقم باقر و علم اولین و آخرین رو ببینم، صادق رو ببینم، چقدر مشتاقم علی ابن موسی رو ببینم، چقدر مشتاقم مهدی آل رسول رو ببینم. آه آه شوقم الی رؤیتهم. با دست دادن به شانه کومل فرمودن انصرف ازا شئت، بسط کومل میخوای بری برو دیگه، بیش از این دیگه ظرفیت نداری. خب اینها عرض به خدمتون روایاتی که دیگه حالا چی بگم، عرض به خدمتون مذر باتون کافی مستطاب است. و ما زالت الارض وجود و مبارک امام، ما زالت الارض و الا ولله فیه حجه، امکان نداره زمین بماند الا هم که باید در اون حجت الهی باشد که یعرف الحلال و الحرام، او ملاک قوانین الهی و حلال و حرام است و ید اون ناس الى سبیل الله و او دعوت کننده به راه خدا است. ان الله عجل، ان الله عجل و اعظم من ان یترک الارض بغیر امام عادل، خدا شأنش بالاتر از این که زمین رو باقی بگذارد و امام و حجت عادلش در میان انسان ها زندگی نکند. و صدها روایت دقیق معتبر دیگری که در باب امامت و حجیت حجج الهی وجود دارد. حالا با این مقدمه که از متن بیشتر شد، عرض به خدمتون اللهم انك ايدت دينك في كل حمد سلامه شو بگم میمونه بر فردا، في كل اوان، در هر دوره خدا یا بعد از پیامبر دینت رو تو تقویت کردی به امامی که اقمته علما لعبادك. حالا با فلسفه امامتی که گفتیم روشن میشه، تو این امام رو قرار دادی علم برای بندگانت. علم یعنی چی؟ علامه، علم علامه یعنی نشانه. به همین خاطر به کوه، به کوه شما نگاه میکنید از هر کجای اصفهان چی رو میبینید؟ صفه رو میبینید و کوه صفه رو میبینید و مقابلتون کرکس رو میبینید، کوه صفه رو میبینید. این علمه، یعنی به چشم همه میاد بدون هیچ اشتباهی، کاملا مشخص است، روشن است. به کوه میگن علم، به پرچم و بیرق بلندی که افراشته میشه. گاهی میبینید این پرچم های بزرگی درست میکنن خیلی افراشته، اونگر علم میشه. علم خدایا تو حجت و امام رو علم قرار دادی برای جامعه، علامت هدایت، علامت سعادت و نشانه خیر و خودت در میان انسان ها قرار دادی. فی کل امام دینت رو با وجود این علم تقویت کردی. و منار فی بلادک، و این امام رو منار در بلاد قرار دادی. در گذشته وقتی که بالاخره این شهرها میخواستن این ساکنانی که میان مسیر رو گم نکنن، دیگه جی پی اس نداشتن، این مشکلات نداشتن، از این نرم افزارها استفاده نمی کردن، مبدا مقصد بالاخره گم می شدن در وادی ها، چکار می کردن؟ می اومدن یک به اصطلاح مناره ای رو، حالا نمیخواستم کلمه مناره رو بگم، میمیدن یک بنای مرتفعی رو، عرض به خدمتتون میلی رو، دقیقش رو بگیم میل، به اینها میگن میل، یه میلی رو قرار میدادن بالای اون میل، شبها چه میکردن؟ آتش روشن میکردن. بعد دیگران میدیدن شهر رو پیدا میکردن، میومدن میرسیدن به شهر. به این میلی که بالای اون آتش روشن میکردن منار رو گفته میشد. منار اسم مفعوله، یعنی محل نار، محل نار، محل نار. این ربطی به معزنه نداره، این محل اذان نبوده، این محل راه گم کردگان بوده منار. بعد این منار رو ما آوردیم تو فارسی ترجمه کردیم، شد چی ترجمه فارسیش؟ گل دسته. گل یعنی چی در فارسی؟ یعنی آتش. دسته یعنی میل، جایگاه، شد گل دسته. گل دسته همون منار. خدای تو امام را منار قرار دادی، یعنی بشریت و رهگم کردگان میبینن شعله امام را و وجود امام را و راه را به سوی تو در هر حس و زمانی رو رهگم کردگان میابند و منارن فی بلادک. البته بعد ان وصلت حبله به حبلک، بعد از اینکه حبل امام رو به حبل خودت متصل کردی، بعد از اینکه امام جعلش و وجودش شد از تو، اینی جاهل و کل ناسه اماما متصل شد به تو، بعد از اینکه علمش متصل شد به علم تو، آتیناه من لدنا علما، تو علمش دادی، بعد از اینکه وجودش و تطهیرش شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرهم تطهیرا، و تطهیرش کردی، علمش از تو، جعلش از تو، وجودش از تو، همه چیزش رو بود، ولایتش از همه مهمتر، ولایتش متصل به حبل ولایت تو، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. خدایا امام اینه که تو متصلش کردی به حبل خودت و چنین حالا و جعلته الذریعة الی رضوانک، و خدایا امام را ذریعه و وسیله‌ای قرار دادی برای رسیدن به رضوان، رضا و خوشنودی خودت. حالا از اینجا امام یه چند تا وظیفه مأموم را در قبال امام مطرح میکنه. ما در قبال امامت چه وظیفه‌ای داریم؟ و افترست طاعته و حذرت معصیته و امرت به امتثال اوامره و لانتهای النهی و علای تقدم متقدمون و لای تأخر عنه متأخرون. فوق العاده زیبا تعیین کننده و جامع وظائف امت رو در قبال امام بازگو میکنن. حجت الهی انشاءالله فردا ادامه بحث و پیگیری خواهیم کرد. خدایا با آبروی سید و زاجدین توفیق فهم مقام امامت و درک مقام امام و اقتدا و تأثیر امام رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما.